قربان.
خوبین؟
عرض ادب، تشکر.
عرض احترام.
خواهش می‌کنم.
سپاس متقابل.
در خدمتم.
شما؟
من پاکتل هستم قربان.
ای با حسین پاکتل هم نسبت دارین؟
نه متأسفانه.
حسن پاکتل؟
نه.
کامبیز پاکتل؟
هیچ کدوم.
پیمان پاکتل؟ بالاخره اصغر پاکتل. علی که دیگه دارین؟ علی پاکتل.
من خودم علیرضا پاکتل هستم.
علیرضا پاکتل. پس با هیچ پاکتلی انگار شما تو خاندانتون هیچ کی نیست، فقط خودت موندی از این خاندان.
خودم هستم و داداشم و
آقای پاکتل.
امر بفرمایید.
خواهش میکنم. شما چند سالتونه؟
من 42 سال.
42. تو رستوران این صدای چنگال و اون از اون دوران قاشق چنگال میاد
تقریبا. آره توی کافه نشستم الان.
به به کافه و هوای دو نفره و دو نفرین؟
نه تنها.
همیشه تنها میری کافه؟
معمولا همیشه. نه
حتما از اونایی هستی که برای خودت گلم میخری و
نه نه اتفاقا اصلا.
صبح تو جلو آینه وای میسی قربون صدقه خودت میری؟ اونجوری نیستی
مگه؟ بده.
نه خوبه میگم، مثلا کسی که تنهایی کافه میره خودشو دوست داره آقا.
نه بعضی وقتا پیش میاد دیگه.
آها بعضی وقتا. شما مجردین یا متأهل؟
نه من متأهلم.
متأهل. چند تا بچه دارین؟
دو تا بچه.
چند سالشونه؟
یکیشون 5 سال.
یکیشون خیلی خوبه. خب یکیشون
اون یکی هم هنوز 1 ماهش نشده.
اه تازه به دنیا آمده. هنوز بوی نوعی میده؟
دقیقا.
بچه وقتی به دنیا میاد تا یه مدتی بوی نوعی میده ولی بعدش نه دیگه، بوی کهنگی. یعنی
قشنگترین بوی دنیا.
آره الان یه بوی خیلی خوبی به به. مثلا لپش آدم بو میکنه، خیلی بوی خوبیه. ببینم چی دختر اکرم خانم گفته. خاک بر سرت که هنوزم 40 ساله شده هیچ کی بهت نگفته بابا. بله. خب پس شما الان 2 نفر هستن تو دنیا به شما میگن بابا.
بله.
خوش به حالت. و سومی چی؟
نه دیگه فکر نکنم.
من پسر خالم بچه سومش که به دنیا اومد اصلا زندگیش این رو به اون روش. خیلی اتفاقا ماشین رو گرفتن و خونه و زمین و خواهش میکنم. خب پس شما 42 سالتون، علیرضا پاکتل که بله. با هیچ کدوم از اون پاکتلا نسبتی نداره و شغلتون بله. چیه آقای پاکتل؟
من کارم آزاده.
آزاد.
بله. رها. در واقع توی همین کسب و کار اینترنتی هستم.
خب آقا چی مثلا میفروشین؟ خیلی چیزا اونجا میفروشن.
در زمینه صنایع دستیه.
آه.
حالا به صورت اختصاصی گرایش خاصی به نام ملیل کاغذی یا کویلینگ.
ملیل کاغذی نشنده بودن؟
آره خیلی ها نشنیدن.
جدیده؟
معمولا من هر جا میگم براشون ناشناخته.
انگار مثلا اسم یه خانومیه، مثلا ملیل کاغذی حاضر. خب چی
آره
هستی؟
خب هنریه که بیشتر هم خانوما باش در و کار دارن. حالا
خب شما چه رفتین؟
من هستم ولی خب خانوما بیشتر.
آها. با خانومتون رفتین تو این شغل یا نه؟
بله بله.
آها ایشون هم فعالا.
در واقع اصلا شروع کننده این کار همسرم.
آها پس کافه ها رو تنهایی میری ولی تو کار باید خانومم باشه که کمکت.
یه وقتی بچه کوچیکه 1 ماهه داشته باشی با خانم نمیشه رفت کافه.
آها فعلا مرخصی.
بله.
خب حالا چی سفارش دادی تو کافه؟
جان شما خالی یه اسپرسو.
به به. نه به من نمیسازه، میخورم معدم درد میگیره. صورت حساب آورده؟
نه هنوز نیاوردم، نمیدونم چقدرش.
خب شما کدوم شهرین؟
من مشهد هستم.
مشهد. اگه تهران بودی الان میومدم کافه دیگه، به حساب تو یه ما هم یه دونه لیمونات می‌خوردیم.
ما در خدمتیم. مشهدم تشریف بیارید خوشحال میشم.
نمیسر واقعا این همه پول بلیتم. بلیتم گیر نمیاد. میدونی چی کم شد؟ هر چی هم که کم میشه عزیز میشه.
بلیتش هم خودم براتون اوکی میکنم.
خود رفت و برگشت؟
بله.
باشه بس بگیر دیگه، تو دایرکت میام میگم شرایطشو. دست درد. هتل اینا هم رزرو دیگه 5 ستاره.
بله. تشریف بیارید منزل، هتل هر جا راحت
بود. نه من هتل راحت‌ترم. خب پس ملیله کاغذی درست میکنین. ببین یعنی واقعا با کاغذ درست میشه یا نه؟ چون نازکه بهش میگن کاغذی.
نه واقعا با کاغذه.
همین کاغذ این؟
بله دقیقا.
همین؟
دقیقا.
چجوریه الان مثلا؟
کاغذها رو ما به شکل نوارهای 5 میلیمتری، 3 میلیمتری، 7 میل، 1 سانت برش میدیم.
آها.
حالا کاغذ یا مقوا، مقوا باشه باز بهتره.
مقواتره باز.
گرمش پایین باشه، خیلی ضخیم نباشه. با استفاده از یک سری وسایل و ابزار به این نوارها حالت میدیم. خروجیش میشه حالا یک تابلو، یک گل، یک کارتستال، یک پاکت، یک جعبه،
یک قایق.
یک قایق. آره
ببین اون قایقایی که تو بچگی تو مدرسه درست میگه یا قورباغه، اونا ملیله کاغذی بود؟
نه اونا اوریگامیه.
آها اوریگامیه.
بله بله.
پس ملیله کاغذی پیش رفته.
در واقع کاغذ و تا بهش میگن اوریگامی. کویلینگ یا همون ملیله کاغذی کاغذ و پیچه.
آه کاغذ رو میپیچونید.
بله بله دقیقا.
چه دنیای بدیه. حتی کاغذ هم این روزا میپیچونن.
بله.
پس کاغذ رو میپیچونید میشه ملیله کاغذی. بعد اینا قابل شستشوه اینا؟
قابل شستشو که نیست طبیعتاً چون کاغذه، ولی خب ما یک موادی داریم که میشه بعد از اینکه کار تموم شد از اون مواد استفاده کنیم، کار در برابر رطوبت مقاوم میشه.
به اون مواد اون استفاده میکنه دیگه، خودت اون دیگه به کاغذه میزنید.
به کاغذ میزنیم بله. هم به کاغذ جلا میده، هم تا حدودی ضد آبش میکنه. ضد آب که نمیشه گفت، ولی
یه لایه روغنیه درسته،
مقاوم میشه.
روغنی مانند نیست مثلا؟
دقیقاً. آره دقیقا.
بعد مثلا این کاغذها رو رنگ هم میکنید؟ مثلا رنگای قرمز، سبز، آبی؟
کاغذها اصلا رنگی هم از اول.
آها، من فکر کردم همین کاغذهای سفید.
نه سفید هم حالا جز یکی از رنگاشه، ولی رنگای مختلف داریم ما.
خیلی جالبه.
50 تا رنگ مختلف هست که میتونیم ازشون استفاده.
مثلا آخرین طرحی که با کاغذ ساختین چی بود؟
آخرین طرحی که من خودم ساختم،
بله،
یه تابلو بود که کلمه الله رو کار کرده بودم.
آها. بعد با چه اندازه ای؟
اینو که کار کردم سفارش مشتری بود، ابعادش آسه بود در واقع.
آها آسه. بعد قیمتش چقدر تموم شد برای مشتری؟
قیمتش 400 تومن.
با قابش دیگه، تو قاب؟
با قابش.
آها این رو تو قابای خوب، قاباتون هم خوبه یا نه؟
بله بله.
با قابش 400 تومن اندازه آسه. ببین آسه از آچار بزرگتره دیگه.
بله بله، دو برابر آچاره.
برعکس کارا، آسه معمولا باید از آچار کوچیکتر باشه.
کوچیکتر باشه، اینجا برعکس.
چی بگم دیگه؟ میخوان آدم ها رو گیج کنن. اصولش اینه که آچار باید از آسه بزرگتر باشه. من نمیدونم چرا برعکس گذاشتم. پس آسه دو برابر آچاره.
بله.
بعد اگه بخوایم عکس این تابلو رو ببینیم کجا باید بیایم؟
عکسشو
یه مشهد یا نه؟
توی پیجمونم هستش.
آها، می‌خواستم به همین برسم. آدرس صفحتون چیه؟
kuiling.ir.
kuiling چجوری نوشته میشه؟
q
q خب
u
u
i
i
double l
double l
i n g
i NG. کویلینگ.
بله بله.
کویلینگ یعنی چی؟ کاغذ پیچ پیچی؟
کویلینگ در واقع کلمه لاتینشه که حالا به فارسی ترجمهش کردن شده ملیله کاغذ.
آها خیلی جالبه. کویلینگ ادامه آدرس صفحتون چیه؟
.ir.
آها کویلینگ .ir. الان چند تا عضو دارین اونجا؟ میخوام ببینم کیا کاغذ دوست دارن.
اعضامون هلوش 16 تا فکر
می‌کنم. الکی.
بله نه.
منم 16 تا فالوور داشتم، الان تو یه کافه نشسته بودم و یه اسپرسو می‌خوردم. 16 تا.
نه واقعیتش بیرون بودم، هم کاراشو تماس گرفتن.
گفتی سری برم یه جای خلوت.
بله دقیقاً.
حالا به اون کافه یا وقتی کار تموم شد بگو داشتم با جیکوپیک صحبت می‌کردم. پول نمی‌گیرن. دو حالت داره، یا پول نمی‌گیرن یا دو برابر می‌گیرن.
یا دو برابر.
ریسک کن. خب بعد هفته‌ای تقریباً چند تا سفارش می‌گیرین؟
قبلش یک توضیح بدم. کار ما بیشتر در زمینه فروش ابزار و نوارای این کاغذه.
آها ابزارهاش
هم آموزش این هنر رو هم داریم.
آموزش ملیله کاغذی.
بله خب. بله
ولی خب محصولم می‌فروشین؟
ما ابزارالات، چون هر کدوم از این ابزارها یک کار خاصی انجام میده.
بله واسه پیچوندن کاغذ.
دقیقاً هر کدومش یه خروجی داره، یعنی به کاغذ یه حالت خاصی میده.
مثلا واسه پیچوندن چیزای دیگه، مثلا آدمی، رفیقی، اینا چیز ابزار خاصی
نه،
نداری؟
نه برای اونا ابزار ندارم فعلا.
خب پس بریم به صفحه آخ 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 آخ. زنگ زد. زنگ زد. آقای من باید جواب دختر اکرم خانم رو بدم. خیلی ممنونم از شما آقای پاکدل.
سلامت.
امیدوارم که بیایم تو این صفحه. خودم هم حساس دوست دارم که بیام تو صفحه ببینم این ملیله کاغذی چجوریه، کاراتو ببینم. آدرس صفحش هم kuiling.ir. برو به اسپرسو بریز که سرد نشه.
در خدمتم. خیلی ممنون.
کاری نداری؟ سلامت بشین. خدا نگهدار.
سلامت بشین. خدا
حافظ. الو جیش پیش جیش پیش جیک پیک جیک. خب عشقا من یه ترانه خوندم، نام این اثر هست دیگه میخوام آدم بشم. خودم شعرشو گفتم، موسیقی بی کلامش نمیدونم مال کیه، از هر کی هست خیلی دستش درد نکنه. این ترانه رو با هم بشنویم، تقدیم به همه کسایی که قصد دارن کسب و کاری رو در فضای مجازی راه اندازی کنن. پیک جیک پیک
جیک پیک. یه جوون بیکارم که شبا تا خود صبح بیدارم، روزی سه تا پست میذارم، بعدش هی لایکامو میشمارم.
یه جوون بیکاره که شبا تا خود صبح بیداره، روزی سه تا پست میذاره بعدش هی لایکاشو میشماره.
حالا دیگه ازدواج کردم با دختر اکرم خانم، به قول قدیمی ها رفتم قاطی مرغا،
خروس پنج صبح بیداره،
چرا من تا لنگ زور بخوابم، میخوام به خودم بیام، دیگه این اتاق برده میتوابم. حالا دیگه میخوام پول دارشم، با کارا فرین آدم خوشم، عمرم داره میره مثل شم، دیگه منم میخوام آدم شم.
حالا دیگه میخواد پول دارشه، با کارا فرین آدم خوشه، عمرش داره میره مثل شم، دیگه اونم میخواد آدم شه.
حالا یه جوونه با حالم، شبا میخوابم روزا بیدارم، واسه صف هم وقت میذارم ولی ازش پول در میارم.
راستی اگه شما هم کسب و کار مجازی دارین و تونستین تا حدودی تو کارتون موفق بشین و پول در بیارین، بیاین به پیج من، یعنی JIK0PIK و دایرکت بدی، یعنی مستقیم برای من بفرستید شمارتونو، خب تا با شما تماس بگیرم و ازتون راه نمایی بگیرم. پس یادتون نرا JIK0PIK.
خداحافظ.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
سامانه رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. سلام، اینجا برنامه چی کارو بشمه و من زینب کلاته در کنار
ریحانه ذوالفقاری
باز هم در کنارتون هستیم و قراره که امروز هم راجع به رشته ادبیات صحبت کنیم.
همینطور که اسم رشته ادبیات رو میشنویم، کلی شعر و داستان و قصه میاد توی ذهنمون، قطعا صحبت راجع به رشتن توی قسمت جمع‌بندی نمیشه دیگه. به خاطر همین توی این قسمت هم قراره مثل دفعه قبلی از صحبت خانم دکتر استفاده کنیم، البته در کنارش هم کلی لذت ببریم.
راستی اگه برنامه دیروزمونو نشنیدین و از دستش دادید، میتونین برین توی گوشیاتون همون جاهایی که میدونید آدرس چه کاره بشم و وارد کنید و همه قسمت‌های برنامه رو سر فرصت بشنوید و به دوستاتون معرفی کنید. در خدمت خانم ملیحه رشیدی هستیم. خانم رشیدی دوباره زحمت کشیدن، حضوری تشریف آوردن. خانم رشیدی سلام.
سلام زینب جان، ریحانه جان،
سلام.
خیلی خوشحالم که برای جلسه دوم در برنامه چه کاره بشم در خدمتتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم که دعوتمون رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم با کمال میل.
سلامت باشین. خانم دکتر بیایم اول راجع به واحدهای درسی ادبیات توی دانشگاه صحبت کنیم با هم.
درسته.
واحدهای درسی ادبیات چیا میشه؟
ببینید، واحدهای درسی توی رشته ادبیات در مقطع کارشناسی تقریبا میشه گفتش که ما بهش میگیم امهات، یعنی هر آن چیزی که در ادبیات فارسی هست و میشه گفت منابع مادر. امهات یعنی ام یعنی مادر، امهات یعنی مادران. مثلا تو متون نظم ما اصلا واحد درسیمون چی بود؟ خاقانی. واحد درسی اسمش چی بود؟ بوستان سعدی.
چه جالب.
آره خیلی جالبه. یا مثلا
واحد یعنی درسی... یک واحد فقط بوستان سعدی بود.
دقیقاً اسم شعرا بود. نمیتونستن بذارن مثلا متون نظم یک، این دفعه مثلا قرار خاقانی بخونیم. متون نظم دو ما قرار مثلا کسایی بخونیم. نه. بعد جوری هم مثلا این واحدها رو برای ما طراحی و برنامه‌ریزی کرده بودن که به ترتیب قرن بود یک جورهایی. یعنی مثلا ما از قرن 4 و 5 که حالا مثلا شعر فارسی داره دقیقاً شکل میگیره و حالا وزن عروضی داره سخته و پخته میشه.
بله.
ما به این ترتیب شروع کردیم، مثلا ترم اول رودکی خوندیم، ترم دوم مثلا عنصری و منوچهری و کسایی و فرخی خوندیم، ترم سوم اومدیم جلوتر فردوسی خوندیم. مثلا هر کی فکرش میکنه میگه خب اولین درسی که آدم میخواد تو کارشناسی بخونه حتما هم دیگه واحد شاهنامه است. سه ترم ما چشم انتظار که مثلا خب کی میرسیم به فردوسی، کی میرسیم به شاهنامه. بعد شاهنامه رو برای ما اینجوری واحد گذاشته بودن: رزمنامه رستم و اسفندیار، غمنامه رستم و سهراب.
جدا کرده بودن،
جدا کرده بودن. یعنی چهار واحد ما شاهنامه داشتیم، داستانهاش رو خود دانشگاه انتخاب کرده بود. رشته ادبیات فارسی در گذشته خیلی گرایش‌های محدودی داشت. یعنی مثلا یا
گرایشی
خب عرض می‌کنم، یا دبیری ادبیات داشتیم یا مثلا همین ادبیات محض داشتیم. بعد رفته رفته اومدن تو مقطع ارشد، اینا دیگه به من نرسیدا. یعنی من همین داشتم ادبیات محض رو می‌خوندم میومدم بالاتر، ولی سال های بعد کسانی که مثلا سال پایینی ما بودن مثلا میدیدی که تو مقطع ارشد دارن ادبیات داستانی میخونن، تو مقطع ارشد مثلا دارن ادبیات کودک میخونن.
اونجا بیشتر آشنا شدی؟
آره میدیدم، ولی مثلا اون چیزی که نقشه راه ما بود و پیش روی ما بود مثلا سه تا گرایش بیشتر نبود: ادبیات عرفانی، ادبیات قنایی با ادبیات حماسی. خوشبختانه یک رشته رو باز به گرایش های دیگه اضافه کردن، ادبیات محض. یعنی کسی که تو دکترا ادبیات محض میخونه دستش باز که نظریه‌های معاصر رو کار بکنه، نقد کار بکنه، شعر کار بکنه یا داستان کار بکنه. و یادمه که استاد تاریخ ادبیات رو می‌خوام، دکتر یوسف فام، یادم هم بکنم از ایشون، همون جلسه اول دوم بود تاریخ ادبیات یک داشتیم باشون.
بله.
ما چهار تا تاریخ ادبیات داشتیم.
تاریخ ادبیات.
تاریخ ادبیات. خدا رحمت کنه دکتر صفا رو، کتاب ایشون هم خوندیم. از 80 تا دانشجو پرسیدم می‌خواین این رشته تا کجا پیش برید؟ بعد من تنها کسی بودم که تو اون جمع گفتم من دوست دارم تا دکترا پیش برم. خیلی از همکلاسیام مثلا
بعد نگاه کردن،
عاقلا در صفیح به من نگاه کردن که مثلا چی میگه این، چقدر مثلا میخواد افه بیاد یا میخواد کلاس بذاره.
نه ولی اون توانشو میدیدی توی خودت به نظر.
یه چیزی که تو خانواده واقعا نهادینه شده بود این بود که یا یه کاری رو شروع میکنی تمامش میکنی یا لطفا شروعش نکن.
آها.
تازه مثلا تو ارشد تو دکتراست تازه میتونی تو این رشته پژوهش بکنی. ببینی تو دوره کارشناسی فقط خانشه، فقط کسب اطلاعاته، فقط به دست آوردن مهارته. ولی بعدش که رفته رفته قلم مقدس رو دستت میگیری و شروع میکنی راجع به هر چیزی که دغدغت توی رشته ادبیات مینویسی.
خودتون کتاب نوشتین تا حالا؟
من یه کتابی رو با آقای دکتر داکانی سال 1391 کار کردم، شمع جمع.
بله.
از شاعر فقیدمون فؤاد کرمانی یه کتاب با ایشون کار کرده بودم، بعد دو تا مقاله علمی پژوهشی چاپ کردم.
چقدر خوب. خب حالا بازار کار خوبی داره این رشته؟ چه شکلی وارد بازار کارش بشی؟
ببینید بازار کاری که خب رشته ادبیات داره، بازار کار نمیشه گفت محدوده، نمیشه گفت نامحدوده. ببین مثلا من اولین کاری که تو رشته ادبیات فارسی انجامش دادم ویراستاری بود. یعنی میرفتیم توی انتشارات کار پیدا میکردیم، بعد مثلا اگر از نظر ویرایش، نگارش، ظاهر مثلا متن و حالا محتوا دقیقا اصلاح میکردیم. بعد یه سری ها خب در کنار این قضیه مثلا میان میگن که خب میریم یا ویراستار کتاب میشیم یا ویراستار مجله میشیم.
خب
یه سری ها میان میگن نه من قلم خوبی دارم، ذوقشو دارم. برای مثلا روزنامه یا مجله یا سایت ها و وب ها
می نویسن. درسته.
یه سری های دیگه باز مثلا به این فکر میکنن که خب اون چیزی رو که یاد گرفتن رو صرفا پیش خودشون نگه ندارن، بذل و بخش سخاوتمندانه داشته باشن و این رو هم به نسل بعدی منتقل بکنن، میرن در کسوت معلمی.
بله بله.
یه سریای دیگه امر پژوهش رو انتخاب میکنن. حوزه بسیار سختیه، یعنی تو باید هر روز دانشت رو بروز بکنی، بعد ببینی تو این زمینه که میخوای کار بکنی قبلا کار شده یا کار نشده، اگر کار شده به چه جوانبی اشاره شده، اگر کار نشده حالا تو میخوای چی کار بکنی.
بعد هم دکتر، یک نفری که خیلی کتاب میخونه و
به اصطلاح کتاب خونه خب میتونه بیاد توی رشته ادبیات؟ یعنی وقتی وارد این رشته بشه از این رشته زده نمیشه که دیگه کتابا رو بذاره کنار؟ چطوریه؟
ببینید این رشته خب خیلی، اولا کسانی که میان این رشته رو انتخاب میکنن احساساتشون نسبت به بقیه خیلی احساسات چجوری بگم، یعنی
لطیفه
به اضافه اصلا میتونیم بگیم که روحشون اون بخش لطافتش و احساسی رو که داره از بقیه بالاتره.
الان میخواستم بپرسم که مدرکم به هر حال مهمه، فکر نکنم بیرون دانشگاه جایی باشه که بتونه مدرک بده برای ادبیات.
میگم اگر دغدغه بزرگ فرهنگی و زبانی و ادبی دارین، مثل کسانی که واقعا کنار من داشتن دوران دانشجویی رو طی می‌کردن و اساتیدی که زحمت کشیدن به ما این قضیه رو آموزش دادن، بله خب من خودم توصیه می‌کنم که 100% در این کسبت قرار بگیرن، دانشجوی ادبیات بشن و برای ادبیات و زبان این کشورشون زحمت بکشن،
بله.
عمرشون رو بذارن، چنان که استاد ناتل خان رری گذاشته بودن، استاد بدیع‌الزمان فروزانفر گذاشته بودن، استاد صفا، استاد مصطفی و همچنین خدا حفظشون بکنه، دکتر شفیعی کتکنی. ولی اگر بخواد نه هیجانی برخورد بکنه و حالا بیاد یک جایی رم اشغال بکنه و فقط یه لذتی ببره، خب لطفاً اینو بیرون دانشگاه دنبال بکنه، فکر کنم بهتر باشه.
خب شاعر یا نویسنده که خودتون خیلی دوست دارین کیه؟
اونی که خیلی دوستش داشتم و باعث شد که اصلا ادبیاتم بخونم حافظ بود. ولی رفته رفته شاعری که بسیار در زندگی خودم تأثیر گذاشت مولانا
واقعا
منم مولانا رو خیلی دوست دارم،
یعنی اصلا با تفاضل میتونم بگم من مولانا رو دوست دارم، بعدش حافظ رو دوست دارم.
یکی از بیتا یا یکم از شعری که خیلی حالتون رو خوب کرده و جهت داده به زندگیتون رو برامون میخونی؟
دو تا بیت از مولانا هست که دقیقا تو همون دفتر اول تو دیباچه هست، خب. اون 18 بیت آغازین، جایی که مولانا میفرماین که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این بیت یک بیتیه که داره به قضاوت هایی که ما میشیم یا قضاوت هایی که ممکنه بکنیم اشاره میکنه، که ماها همدیگه رو خیلی خوب نمیشناسیم و اون چیزی که میبینیم فقط یک ذره ناچیز از وجود انسان در عظمت این خلقته،
ظاهره.
ولی من همیشه تو کلاس درسم یا حتی نشستایی که با دوستانم داشتم به این نکته اشاره کردیم که زبان و ادبیات فارسی فقط یک رشته نیست، ادبیات فارسی
یک روش زندگی
به اضافه اینکه ادبیات فارسی یک حرمته،
بله،
یک احترامه. این بیت از حافظ که میگه که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروّت با دشمنان مدارا. یعنی اگر ما این بیت رو سرلوحه زندگی خودمون قرار میدادیم شاید الان جامعه آرام تری داشتیم، جایی که انقدر ما برگردیم بگیم که من یک بار فقط تو این دنیا زندگی میکنم، من باید حقم رو مطالبه بکنم. ادبیات فارسی نشون میده که فرهنگ ما فرهنگ حرمته، فرهنگ احترام گذاشتنه، فرهنگ مداراست، فرهنگ گذشته و یک سری از تعالیم که زیر شاخه علم روانشناسی میشه گاهی اوقات ما رو در تقابل با ادبیات و درس زندگی قرار میده و امیدوارم که هممون این رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم که اینها رو فقط نخونیم و لذت ببریم، عمل کنیم، زندگی کنیم باهاش.
درسته. خب خانم دکتر، یه شعری که خیلی توی این 17 سال دوستش دارین و ممکنه برای ما بخونی؟
یک غزل مولانا داره که در گفتگوی خودش با خداونده، بعد میگه که من از عالم تو را تنها گزینم، رواداری که من غمگین نشینم، دل من چون قلم اندر کف توست، ز توست ارشادمان و گر هزینم، تو بودی اول و آخر تو باشی، تو به کن آخرم از اولینم. امیدوارم که به قول حکیم فردوسی، خداوند دار چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار.
این خانش شما انقدر شیرینه که زیبایی شعر رو دو برابر میکنه واقعا.
زنده باشین، متشکرم.
خیلی ممنونم، ما خیلی لذت بردیم، یعنی یک فضایی رو اینجا بر ما ایجاد کردین که خیلی لذت بخش بود و یه تنوعی شد برای خودمون و زنده باشین.
امیدوارم که دانش آموزانمون، نوجوانانمون، جوانانمون و همه مردم ایران
بله
به این رشته فقط به عنوان یک زبان مادری نگاه نکنن. این زبان یک زبانیه که دنیا داره روش پژوهش میکنه، نظر میده، بررسی میکنه، قدرشو بدونه.
تو شکاره بشم اینجا این تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یه چیکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شهروند قانون مدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402،
پنجشنبه 13 مهر ماه،
پلیس انقلابی، سرباز فداکار، ایثار و شهادت.
جمعه 14 مهر ماه،
پلیس ولایی، جامعه ایمانی، حفظ ارزش ها.
شنبه 15 مهر ماه،
پلیس مقتدر، قانون مداری، انضباط اجتماعی.
یک شنبه 16 مهر ماه،
پلیس هوشمند، مشارکت عمومی، توسعه امنیت.
دوشنبه 17 مهر ماه،
پلیس خدمتگزار، شهروند قانونمدار، امنیت پایدار.
سه‌شنبه 18 مهر ماه،
پلیس دانش‌بنیان، حرفه‌ای، روزآمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه،
پلیس پاسخگو، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی. شهروند قانون مدار، پلیس خدمتگزار.
بازای و باز با من دل خسته یار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش. ای مانده در نهان درختان و آفتاب، چون غم میان سینه من ماندگار باش. پاییز کوچه های دلم را بهار باش. شروع نگاه توست، من یک کبیر تشنگیم جوی بار باش. پاییز کوچه های دلم را بهار باش. در دوزخی که از همه سو شعله می‌وزد، آرامش بهشتی یک چشم سار باش. پاییز کوچه های دلم را بهار باش. کی بی حضور آینه ها می توان شکفت، ای دل تو رو به روی من آینه دار باش. پاییز
کوچه های دلم را بهار باش. بازای و باز با من دل خسته یار باش، پاییز کوچه های دلم را بهار باش. ای مانده در نهان درختان و آفتاب، چون غم میان سینه من.
ساعت
15،
اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سنینده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستودur.